درس مثنوی. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. به حضور دوستان ارجمند سلام عرض میکنم و آغاز میکنم جلسه 356 درس مثنوی رو با خواندن غزل شماره 279 از گزیده غزلیات شمس به انتخاب دکتر شفیعی کدکنی. بیار باده که دیر است در خمار تو هم، اگر چه دلق کشانم نیار قار تو هم. بیار رطل و سبو کارم از قدح بگذشت، غلام همت و داد بزرگوار تو هم. در این زمان که خمارم مطیع من می باش، چون مست گشتم از آن پس به اختیار تو هم. بیار جام اناالحق شراب منصوری، در این زمان که چون منصور زیر دار تو هم. چگونه کافر باشم چو بت پرست تو هم، چگونه فاسق باشم شراب خور تو هم. بیا بیا که تو راز زمانه میدانی، بپوش راز دل من که رازدار تو هم. چو آفتاب رخ تو بتافت بر رخ من، گمان فتاد رخم را که هم ازار تو هم. در مثنوی در دفتر سوم هستیم، خواندیم تا بیت 2046. قصه دقوقی است که یک عارف نامعروفیه و مولانا به او یک مکاشفات و شهودات غیبی نسبت میده که میتوان حدس زد احوالاتی است که خود مولانا شاهد بوده از زبان او داره بیان میکنه. این دقوقی حقایق عالم بالا رو به صورت تمثلاتی میبینه، هفت مرد که بعد تبدیل میشن به هفت شمع، بعد هفت شمع یک شمع میشه، حالا شمع‌ها هفتاد درخت میشه، هفتاد درخت باز یکی میشه. مرتباً این نمادهای شمع و درخت و مرد پیش چشم او ظاهر میشه که هر کدامش یه معنای عرفانی داره. شمع یک معنای عرفانی داره، مرد یک معنای عرفانی داره، درخت یک معنای عرفانی داره، کثرت اینها و وحدت اینها یک معنا داره. حالا رسیده به اینجایی که عنوان تازه آورده یک درخت شدن آن هفت درخت. اون هفت درخت حالا یکی میشن. گفت راندم پیشتر من نیکبخت، باز شد آن هفت جمله یک درخت. هفت میشد فرد میشد هر دمی، من چسان میگشتم از حیرت همی. یه مدتی که گذشت من با سعادت دیدم که اون هفت درخت باز یکی شدن، یه لحظه هفتا می شدن، یه لحظه یکی می شدن و هر دم بر حیرت من افزوده می شد. من دستخوش حیرت دمادم بودم، من چسان می گشتم از حیرت همی. بعد از آن دیدم درختان در نماز صف کشیده چون جماعت کرده ساز، یک درخت از پیش مانند امام، دیگران اندر پس او در قیام. آن قیام و آن رکوع و آن سجود از درختان بس شگفتم می نمود. یاد کردم قول حق را آن زمان، گفت ان نجم و شجر را یسجدان. این درختان را نزانو در میان، این چه ترتیب نماز است آن چنان. آمد الهام خدا که با فروز، می عجب داری ز کار ما هنوز. گمان کنم این اشعارم خوندیم، این ابیات را هم خوندیم، پس توضیح مجدد نمیدم. حالا میگوید که این هفت مرد، هفت درخت صف بستن برای نماز جماعت و حالا این هفت درخت هفت تا انسان میشن، هفت تا مرد میشن، هفت مرد شدن آن هفت درخت. بعد دیری گشت آنها هفت مرد، جمله در قعده پی یزدان فرد. یه مدتی گذشت و اون هفت تا درخت هفت تا انسان شدن و قعده کرده بودن، به قول مصری ها گعده کرده بودن، مصری ها قاف و گاف میگن، در زبان ما هم هست، یه عده که میشینن دور هم دیگه با هم اختلاط میکنن میگن گعده کردیم. قعده یعنی نشستن، جمله در قعده پی یزدان فرد، یعنی توجه به خدای احد واحد کرده بودن این هفت مرد، حالت عبادت داشتن. چشم میمالم که آن هفت در سلان، تا کیانند و چه دارند از جهان. من مبهوت، من دقوقی مبهوت، چشمامو میمالم ببینم که درست میبینم. چی میبینم؟ هفت تا مرد بزرگ میبینم، هفت تا ارسلان میبینم. ارسلان به ترکی یعنی شیر، اصلان هم به ترکی یعنی شیر. این شیر چون سلطان حیوانات بوده، در هر زبانی براش انواع و اقسام اسمها گذاشتن. در ترکی حالا ارسلان و اصلان که در فارسی هم اسم میذارن، در فارسی هم که شیر هست و حجبر هم هست و اینا به معنای شیره، در عربی هم اسد و قزنفر و قسوره و اینا همه به معنای شیره. حالا میگه اینا هفت تا شیر بودن، شیر مرد بودن. من چشمامو میمالیدم ببینم اینا کیان، اینا از این دنیا چی دارن، خلاصه سرمایه‌شون چیه. چون به نزدیکی رسیدم من ز راه، کردم ایشان را سلام از انتباه. انتباه یعنی هوشیاری، متنبه یعنی کسی که متوجهه، حواسش جمعه، بیداره. انتباه البته شاید یه بارم گفتم یه معنای اصطلاحی دیگری هم قدیما داشت، قدیما یعنی تا همین 50-60 سال پیش، و اون اوراقی بود که منجمای سنتی در ماه رمضان منتشر می کردن، جدول طلوع و غروب و طلوع فجر و اینا رو به اطلاع مؤمنین و روزداران می رسوندن. اون ورقه رو بهش می گفتن انتباه، ولی اینجا انتباه به معنای هوشیاری و بیداریه. چون به نزدیکی رسیدم منزل راه، کردم ایشان را سلام از انتباه. قوم گفتندم جواب آن سلام، ای دقوقی مفخر و تاج کرام. این هفت مرد جواب سلام من رو دادن، منم به اسم خطاب کردن، گفتن که جناب دقوقی تو که مفخر کرامی، باعث افتخار بزرگانی، تو که تاج سر بزرگانی، ای مفخر و تاج کرام. جواب سلام منو دادن، من متعجب شدم، گفتم آخر چون مرا بشناختند، پیش از این بر من نظر ننداختند. پیش خودم گفتم که اینا که قبلا منو ندیده بودن، ما که با هم دیداری نداشتیم، از کجا منو شناختند؟ گفتم آخر چون مرا بشناختند، پیش از این بر من نظر ننداختند. از ضمیر من بدانستند زود، یکدیگر را بنگریدند از فرود. پاسخم دادند خندان که عزیز، این بپوشیده است اکنون بر تو نیز. بر دلی کو در تحیر با خداست، کی شود پوشیده راز چپ و راست. وقتی که به ذهن من گذشت که اینا از کجا منو شناختن، اونا باطن منو خوندن، از ضمیر من فهمیدن که در دل من چی گذشته، و زیر چشمی به هم دیگه یه نگاهی کردن. از ضمیر من بدانستند زود، یکدیگر را بنگریدند از فرود. یعنی همطور که سرهاشون پایین بود، از اون زیر به هم دیگه یک نگاهی کردن زیر چشمی، و یه جوابی به من دادن با روی گشاده. پاسخم دادند خندان که عزیز، این بپوشیده است اکنون بر تو نیز. گفتن که هنوز تو این مطلب برات روشن نشده، هنوز نمیتونی درک کنی که چطور ما میتونیم اسم تو رو بدونیم. بر دلی کو در تحیر با خداست، کی شود پوشیده راز چپ و راست. اینا گفتن که ما در تحیریم با خدا، و دلی که غرق در شناخت خداست، این اسرار همه عالم نزد او آشکار میشه دیگه. راز چپ و راست یعنی این سو و آن سو، رازهایی که در این عالم مکان که محدود به حدود راست و چپه، و همین هم باعث میشه که اشخاص به اونا دسترسی پیدا نکنن، این رازها همه فاش میشه بر اون دلی که غرق حیرت با خداست. بر دلی کو در تحیر با خداست، کی شود پوشیده راز چپ و راست. حالا دقوقی میگه که من برام سوال پیدا شد، گفتم ار سوی حقایق بشکفند. حالا در بعضی ضبط ها بشگفند آمده، ما طبق تصحیح استاد موحد بشکفند میخوانیم. گفتم ار سوی حقایق بشکفند، چون ز اسم حرف رسمی واقفند. من با خودم گفتم، یا به اینا گفتم که شماها که غرق در دریای حقیقتین، چطور پس مشغول امور ظاهری هم هستین، از امور ظاهری هم آگاهین، اسم و حرف رسمی رم با خبرید ازش. حالا اسم من دقوقیه، این که حقیقتی نیست، این یه اسم اعتباریه، این مرسومه، متداوله، این اسم و حرف رسمی یعنی مرسوم. اینا در مقابل حقایقه، شما دریای حقایق غرقین، شما رو دیگه چرا، یعنی اگر در اون مقامید چطور در این مقام هم هستید؟ این دو مقام با هم متفاوت، متباینه، با هم سازگار نیست که شما هم جزئیات پیش پا افتاده رو بهش توجه داشته باشید، هم غرق در دریای حقیقت باشید. حالا اونا چه جوابی دادن؟ گفت، یعنی گفتند، گفت اگر اسمی شود غیب از ولی، آن ز استقراق دان نز جاهلی. اینا گفتن که بله درسته، یه وقتایی از اولیای خدا یک اسمی غایب میشه، یعنی ممکنه که اسم یک کسی را ندونه یا فراموش کرده باشه، یادش بره، اما این رو دلیل بر جهل اولیای خدا نگیر. این نشانه استغراقه. استغراق از ریشه غرقه و استغراق یکی از مقامات عرفانیه که ما ترجیح میدیم برای شما معنی استغراق رو از این فرهنگ لغات و اصطلاحات و تعبیرات عرفانی مرحوم دکتر سید جعفر سجادی بخونیم. در این کتاب در معنی استغراق آمده است، معنی لغویش رو اول گفته، همه فرا گرفتن و کاری را با تمام توانایی انجام دادن و نیک خندیدن، این معنای لغوی استغراقه. و در اصطلاح عارفان به معنای توجه مفرط و غوطه‌ور شدن در بحر توحید است. غوطه‌ور شدن در بحر توحید و به این معناست که دل عارف ذاکر در حال ذکر متوجه و ملتفت به ذکر باشد و متوجه به خود نشود، که این حالت را فنا گویند. کاشانی گوید استغراق توقل در ذکر حضور حضرت حق است. عراقی گوید تا که مستغرع شدم در قهر بحر بی خودی، سر به سر دریا شدم نی جوی ماند و نی قدیر. این معنای استغراقه. حالا میگه من وقتی گفتم اونایی که غرقه دریای توحیدن دیگه به این امور جزئی کاری ندارن، اونم گفت بله درسته، گاهی وقتا یه اسمی از یه ولی خدا غایب میشه، ولی این به معنای نیست که اون اسم رو نمیدونه. او در اون حالت التفات به این آگاهی خودش نداره، ولی آگاهی داره، التفات به آگاهی نداره. چرا التفات به آگاهی نداره؟ چرا توجه به این آگاهی خودش نداره؟ برای اینکه در حالت استغراق تمام وجودش و حواسش متوجه خداونده، به غیر نمی پردازه، ولی میدونه. تو این رو به حساب این نگذار که اولیاء خدا نمیدونن. بعد از آن گفتند ما را آرزوست اقتدا کردن به تو ای پاک دوست. حالا این هفت مردی که آمادگی برای نماز داشتن و آرایش نماز گرفته بودن به خودشون، قعده‌ای کرده بودن برای عبادت، اینا یه پیشنهادی دادن به دقوقی، گفتن که ما آرزومون اینه که تو امام جماعت ما بشی و ما به تو اقتدا بکنیم. و دقوقی رو با صفت پاک دوست وصف کردن. گفتم آری، لیک یک ساعت که من مشکلاتی دارم از دور زمان، تا شود آن حل به صحبت‌های پاک، که به صحبت روید انگوری ز خاک. گفتم که چشم، ممنون، اطاعت میکنم، با شما نماز میخونم، اما یک مهلتی به من بدید، یک فرصتی به من بدید که من یک مشکلاتی که دارم که ناشی از روزگار هست، مشکلاتی دارم از دور زمان، زمان یعنی زمانه، مشکلاتی که من از دور روزگار دارم اینا رو حل کنم. که قاعدتا باید گفت که دقوقی میخواسته خودش رو آماده چنین مقامی بکنه، یه مقداری میخواسته از این شوائب دنیوی خودش رو دورتر بکنه و این پیشنهاد رو عملی بکنه. دقوقی میگوید که یک راه حل این مشکلات هم این است که من هم صحبت پاکان بشوم، تا شود حل آن به صحبت‌های پاک. آن برمیگرده به اون مشکلات، مشکلاتی دارم از دور زمان، بعد میگوید تا شود حل، تا شود آن حل به صحبت‌های پاک. صحبت اصل معناش همنشینیه، ما در فارسی به معنای حرف به کار میبریم، ولی صحبت یعنی همنشینی. من بر اثر همنشینی با پاکان و خوبان موفق بشوم که خودم رو ارتقا بدم، رشد پیدا کنم. که به صحبت روید انگوری ز خاک، میگوید که انگور به این شیرینی و لطافت چطور از دل خاک بیرون میاد. این نتیجه همنشینیه که این دانه و خاک با هم همنشین میشن، از ترکیب اینها یکی کامل میشه. حالا توضیح میده، دانه پرمغز با خاک دژم خلوتی و صحبتی کرد از کرم، خیشتن در خاک کلی محو کرد یا کلی محو کرد، تا نماندش رنگ و بو و سرخ و زرد. از پس آن محو قبض او نماند، برگشاد و بس شد مرکب براند. پیش اصل خیش چون بی خیش شد، رفت صورت جلوه معنیش شد. اینجا مولانا اوج میگیره، میگوید که انگور از دل خاک در اثر همصحبتی و همنشینی میروید، دانه پرمغز وقتی که کنار خاک دژم قرار میگیره، دژم یعنی افسرده و رو در هم کشیده و سیاه و خلاصه اندوهناک، میگه خاک خلاصه تیره، اینطور بگیم خاک تیره، با دانه پرمغز کنار هم قرار میگیرن. این دانه با خاک خلوت میکنه، دانه از سر کرم، از سر بزرگواری و معرفت همنشین خاک میشه، خیشتن در خاک کلی محو کرد، یعنی به کلی، یعنی خودش رو فانی میکنه در خاک، همه چیش رو از دست میده، همه اوصاف ظاهریشو، رنگش رو از دست میده، بوی خودش رو از دست میده، سرخ و زردیش رو از دست میده. این دانه در دل خاک شکسته میشه، پوک میشه و متلاشی میشه، ظاهراً این دانه در دل خاک از بین میره، ولی این فنا مقدمه یک بقاییه. محو میشه، اما از پس آن محو قبض او نماند، برگشاد و بست شد مرکب براند. اما این فانی شدن دانه در دل خاک در اثر همصحبتی با خاک و محو شدن او در خاک باعث میشه که دانه از حالت قبض به حالت بست در بیاد. یعنی دانه ای که یک استعدادی در خودش به صورت فشرده و پنهان داشت، این ظرفیت وجودی خودش رو با این فداکاری که میکنه و تواضعی که میکنه در برابر خاک و قید ظواهر رو میزنه، حالا نتیجهش این میشه که از حالت قبض یعنی گرفتگی به حالت بست در میاد، شکفته میشه، شکوفا میشه، باز میشه، برگشاد، گشوده میشه، فتوحاتی براش حاصل میشه، منبسط میشه و مرکب براند، گویی که سوار بر یک اسب تیزروی میشه و به سرعت راه کمال رو در پیش میگیره. اون یه دانه مختصر انگور اون وقت تبدیل به یک درخت رزی میشه، درخت موی میشه، تاک بلندی میشه و انواع میوه ها میده. همه اینا نتیجه خلوت کردن دانه با خاکه. ببین تشبیهات مولانا و تمثیلاتش رو ببین. پیش اصل خیش چون بیخیش شد، رفت صورت جلوه معنی شد. یعنی این دانه از خاک در آمده بود، پس خاک اصل این دانه بود. دانه چون به اصل خودش رسید، خودش رو فراموش کرد، بیخیشتن شد، فانی شد در خاک. چون به این مقام رسید، اون وقت صورت رفت، یعنی ظواهر رفت، نوبت تجلی حقیقت رسید، جلوه معنی آشکار شد. صورت ظاهر، معنا باطنه. رفت صورت، جلوه معنیش. اینا رو من برای اینها گفتم، برای همون هفت مردی که من رو به امامت نماز جماعت دعوت کرده بودند. وقتی اینا رو از من شنیدن، سر چنین کردند، هین فرمان تو راست. تف دل از سر چنین کردن بخواست. وقتی من این مطالب رو گفتم، اونا با سر تأیید کردن، گفتن بله همینطوره و فرمان تو راست، یعنی اختیار به دست توه، حق میگی، درست میگی، تو صاحب اختیاری. وقتی اونها سرشون رو به علامت تأیید پایین آوردند، تف دل از سرچنین کردن بخواست، یعنی آه از نهاد من برخواست. یعنی عجیب حیرت کردم و عجیب خوشحال شدم و هیجان فوق العاده به من دست داد. تف دل یعنی آتش دل، سینم پر آتش شد از این رفتار اونها. ساعتی با آن گروه مجتبا، چون مراقب گشتم و از خود جدا. یک مدتی، اینجا ساعت نباید به معنای همین 60 دقیقه خودمون باشه، یعنی زمانی با اون گروه برگزیده، مجتبا یعنی برگزیده، با اون گزینان، با اون خاصان، با اون مقربان، من یک ساعتی در حال مراقبه بودم. و حالا مراقبم خودش یک اصطلاح عرفانیه، در حال تأمل عرفانی بودم و از خودم دیگه جدا بودم، دیگه از خودم غافل بودم. هم در آن ساعت ز ساعت رست جان، زان که ساعت پیرگرداند جوان. جمله تلوین ها ز ساعت خواسته است، رست از تلوین که از ساعت برست. چون ز ساعت ساعتی بیرون شوی، چون نماند محرم بیچون شوی. ساعت از بی ساعتی آگاه نیست، زان کشانسو جز تحیر راه نیست. اینجا مولانا حالا یک مطلب دقیق عمیقی رو بیان میکنه. میگه من در اون ساعتی که با اون گروه بودم، در واقع از ساعت رها شده بودم. در اون زمانی که با اونا بودم، از عالم زمان بیرون رفته بودم. هم در آن ساعت ز ساعت رست جان، جانم از قید زمان رها شد، آزاد شد. رفتم به یک عالمی که در اون عالم دیگه گذشته زمان برام معنا نداشت، اصلا زمان معنا نداشت. این رو ما هیچ نمیتونیم تصور کنیم. کسی میتونه این رو تصور کنه و بفهمه که دقوقی چی میگه یا مولانا چی میگه که خودش این رو تجربه کرده باشه. ما که تختبند مکانیم و تختبند زمان، گرفتار زمانی، نمیتونیم بفهمیم که جان از زمان رسته چه حالی داره. میگه بله، این نجات پیدا کردم، چون همین زمانی که گذشته زمانی که جوان رو پیر میکنه. زان که ساعت پیر گرداند جوان. جمله تلوین ها ز ساعت خواسته است، رست از تلوین که از ساعت برست. تلوین مصدر باب تفعیل، از ریشه لون. لون یعنی رنگ، تلوین یعنی از رنگی به رنگ دیگر در آمدن. این تلوین هم یک اصطلاح عرفانی است که من توضیح اون رو از فرهنگ لغات و اصطلاحات و تعبیرات عرفانی دکتر سجادی میخوانم برای شما. میگوید که تلوین یعنی تلون عبد در احوال خود. حالا تلون که شنیدید دیگه، متلون المزاجم شاید شنیده باشید. آدمایی که ثبات رأی ندارن و به قول معروف هر لحظه به رنگی بت عیار درآید، یا اصطلاح بهترش بوقلمون مزاج بودنه. بوقلمون میدونید دیگه، دائم رنگ عوض میکنه. نگاه میکنی میبینید سرخ، بعد سفید میشه، نمیدونم سبز میشه. این بوقلمون که نسیم شمال، اون شاعر طنز پرداز و منتقد اجتماعی، گفته بود که ما مردم ایران همه باهوش و زرنگیم، افسوس که چون بوقلمون رنگ به رنگیم. آره، این تلونه، این بده. منتها تلوین معنای اصطلاحی عرفانی داره و اون اینی که تلون عبد در احوال خود، یعنی از حالی به حالی گشتن. چنان که حضرت موسی به یک نظر الهی متلون گردید که به واسطه تجلی الهی به طور سینا هوش از وی بشد. بعد توضیحاتی میده که مفصله. میگوید ابوالقاسم قشیری در مقام بیان معنی تلوین گوید تلوین صفت ارباب احوال است، و ضد تلوین تمکینه. تمکین یعنی برقرار شدن، مستقر شدن. تثبیت یافتن، ثبات داشتن. تمکن یعنی توانایی دیگه، تمکین یعنی پابرجا بودن، برعکس تلوین که اشاره به عبور و گذر از یک حالی به حال دیگره. اما تمکین یعنی برقراری و پایداری و پابرجایی. میگوید که تلوین صفت ارباب احوال است و تمکین صفت اهل حقایق است. یعنی اونایی که دیگه به حقیقت برسن، اونا به مقام تمکین رسیدن. اونایی که در طریقتن، که در راهن تا برسن به حقیقت، از یه منزلی به منزل دیگه عبور میکنن، از یه حالی به حال دیگه‌ای میگذرن، اینا در مقام تلوینن. پس مادام که عبد در طریقه است، صاحب تلوین است، زیرا که ارتقا می‌یابد از حالی به حال دیگر و از وصفی به وصف دیگر. و در قصه یوسف است که زنانی که حب یوسف در قلب آنها بود، به واسطه کثرت توجه و غلبه اشتغال آنها به یوسف، احوالشان چنان دگرگون گردید که صاحب تلوین شدند و دست خود را بریده و توجهی بدان نکردند. استغراقم البته بیشباهت به همین حال نیست، زیرا غلبه اشتغال آنها به یوسف موجب غیبت آنها از احساس خود شد. صاحب تلوین در ازدیاد است و همواره ارتقا یابد از حالی به حالی اعلا از حال قبلی به طور بی نهایت، زیرا مقدورات الهی را نهایتی نیست، ولیکن بشریت را ناچار حدی باشد. این معنای تلوینه. حالا مولانا میگوید که جمله تلوین ها ز ساعت خواسته است، یعنی این از یه حالی به حال دیگه شدن، این نتیجه زمانه، این حکم زمانه. اگر شما به یک عالمی برتر از زمان بری، دیگه از قید تلوین رها میشی، رست از تلوین که از ساعت برست. اونی که از زمان فراتر رفته، از تلوین هم رها شده. چون ز ساعت ساعتی بیرون شوی، چون نماند محرم بیچون شوی. یعنی اگر به اون عالم لازمان دست پیدا کنی، اگر ارتقا به اون مقام پیدا بکنی، دیگه این چند و چون محو میشه. این کیفیت های مختلف اینا محو میشه. چون اینجا یعنی چونی، یعنی چگونگی، کیفیت، این دیگه حذف میشه. وقتی چون نماند، اون وقت محرم خدای بیچون میشی، خدای بیمانند، خدای بیمثل و بیچون تو رو محرم خودش میکنه، اگر که از قید زمان خلاص بشی. چون ز ساعت ساعتی بیرون شوی، چون نماند محرم بیچون شوی. ساعت از بی ساعتی آگاه نیست، زان کشان سو جز تحیر راه نیست. میگوید که عالم زمان پذیر، عالم زماندار جداست از عالم لازمانی. ساعت از بی ساعتی آگاه نیست. اون حقایقی که در لازمان میگذره، حقایق سرمدی که دیگه ابتدا و انتها نداره، زمانی درش دست تصرف زمان به اون نمیرسه، اون عالم به کلی جداست از عالم مقید به زمان. و کسی که مقید به زمانه و گرفتار این تلوینات زمانیه و دائم دغدغه زمان داره، دیروز و امروز و فردا و اینا، دیگه ما همه گرفتاریم دیگه. یعنی شما نگاه کنید ببینید که بارها گفتیم تو همین مباحث، ما دائم یا قصه گذشته رو میخوریم یا دغدغه آینده رو داریم. فردا چی میشه؟ دیروز چی بود؟ همش این خاطرات میاد در ذهن ما، ما رو گرفتار میکنه، چیزایی که گذشته و آینده نیامده، ما گرفتار این حرفا هستیم. و این کسی که راحت بشه، این میرسه به عالم تحیر دیگه. اون حیرتی که در مقام لازمانی پیدا میکنه دیگه، اون به کلی جداست از این دغدغه هایی که ما در این عالم مقید به زمان داریم. زانکش آنسو، آنسو یعنی عالم بالا، جز تحیر راه نیست، اونجا مقام حیرته.
آتش است این بانگ ناگهان، نیست با هر که این آتش ندارد، نیست با. درس مثنوی به روایت دکتر غلام علی حداد عادل.
جمعه ها از ساعت 22 الی 23.
رادیو فرهنگ، درس مثنوی.
حالا مولانا یک مثالی میزنه، میگه هر نفر را بر طویله خاص او بستند در جهان جستجو، منتسب بر هر طویله رایزی جز به دستوری نیاید رافضی، از هوس گر از طویله بگسلد در طویله دیگران سر در کند، در زمان آخرچیان چست خش گوشه افسار او گیرند و کش. یه تشبیه میکنه که شاید جسارت باشه به مخاطبان، که صحبت از اینی که خلاصه هر کسی رو سرش توی یه آخری بستن و این سهم او همونه. لکن ما این رو باید، این تمثیل رو در زمان خود مولانا فهم کنیم. الان در دوران ما مرکب و طویله و اینا یه نوع فحشه، ولی در اون زمان جزی از زندگی بوده. یعنی چطور الان خودرو و ماشین سواری و پمپ بنزین و پر کردن باک و اینا جزو کارهای روزمره و امور عادی زندگیه، در زمان مولانا هم آخر و آخرچی و طویله و اینجور چیزا جزو امور جاری و عادی زندگی بوده. بنابراین شما برای اینکه از زشتی این تمثیل کم بشه، اون رو در ظرف زمانی خودش تصویر و تصور کنید. حالا میگه که هر کسی رو در جهان جستجو، در این عالم که همه در حال تکاپو هستن و دنبال یه چیزی هستن، هر کسی رو بر طویله خاص خودش، مخصوص خودش بستن. یعنی برای هر کسی یه آبشخوری معین کردن. حالا آبشخور بگیم، آره از طویله بهتره. هر کسی خلاصه یک ممر رزق و روزی براش معین کردند، هر نفر را بر طویله خاص او بستندند در جهان جستجو. منتسب، منتسبم شاید بشود خوند، ولی منتسب درست تره. منتسب بر هر طویله رایزی، رایز تربیت کننده اسب رو میگن. وقتی اسب رو در یک طویله میبندن تا اون رشد کنه، یک رایزی هم بالا سرش ایستاده. ریاضت هم اصل معناش پرورش دادن اسب، اسب وحشی رو یا اسب کره رو وقتی میخوان تربیتش کنن، اون تربیت کننده رو به عربی میگن رایز و این کار رو میگن ریاضت. و از اینجا پرورش دیگه اصطلاح شده و امروز در عربی ورزش رو میگن ریاضت، چون ورز میارن، عمل میارن، تربیت میکنن. منتسب بر هر طویله رایزی، جز به دستوری نیاید رافضی. رافض یعنی ترک کننده. اهل سنت هم شیعیان رو میگن رافضی، یعنی اینا سنت رو ترک کردن، که شیعه از این حرف خوشش نمیاد. این در واقع لقب منفیه، وصف منفیه. حالا رافض به معنای ترک کننده است، یعنی هر کی بخواد این آبشخور و این طویله خاصی که برای او معین شده ترک بکنه و تغییری تو این ترتیب بده، باید اجازه داشته باشه. جز با اجازه ترک کردن ممکن نیست. هیچ ترک کننده‌ای مجاز به ترک این ترتیب نیست، به هم زدن این ترتیب نیست، مگر با اجازه. منتسب بر هر طویله رایزی، جز به دستوری یا جز به دستوری نیاید رافضی. کسی که ترک میکنه اون حتما باید جواز داشته باشه، اجازه داشته باشه. از هوس گر از طویله بگسلد، در طویله دیگران سردر کند. در زمان آخرچیان چست خش، گوشه افسار او گیرند و کش. یعنی اگه یک کسی بخواد از سر هوس اون از طویله خودش جدا بشه و بره سراغ طویله دیگران، بلافاصله یک مراقبایی که بهشون میگه آخرچی، اونایی که بالا سر این وایسادن، این آخرچی همون رایزه، این مراقبا، آخرچی های چالاک، خیلی بانشات، این رو گوشه افسارش میگیرن و میکشنش، میبرنش سر جای خودش. خلاصه این که هر کسی یک مقام معلومی داره، یک روزی مشخصی داره، یک سهمی براش تو این دنیا معین شده و یه جایگاهی داره و هر کسی یه حافظی داره، حافظی داره، که این اشاره به این آیه قرآنه، ان کل نفس لما علیها حافظ. یعنی هیچ کسی نیست مگر اینکه یک فرشته‌ای نگهبان اوست. این آیه قرآن دیگه، آیه 4 سوره طارق، ان کل نفس لما علیها حافظ. هیچ کسی نیست مگر آن که یک فرشته‌ای نگهبان بر او گمارده شده. و باز در آیه 18 سوره قاف این عبارت رو میخونیم، ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. یعنی انسان هیچ سخنی بر زبان نمیاره مگر اینکه در کنارش یک رقیبه. رقیب اینجا یعنی مراقب، یعنی یک کسی که کاملا اعمال او رو زیر نظر داره، کنارش آماده ایستاده. همون کرامن کاتبین که خب شنیدید دیگه، که ما هر کاری بکنیم بالاخره فرشتگانی هستن که اینا کاتبن، فرشتگان بزرگواری کرامن کاتبین، این می نویسن. مولانا میخواد بگه خلاصه رها نیستیم ما، حافظان را گر نبینی ای عیار، اختیارت را ببین بی اختیار. اختیاری میکنی و دست و پا برگشا دستت، چرا حبسی، چرا روی در انکار حافظ برده ای، نام تهدیدات نفسش کرده ای. این سه بیت احتیاج به یک توضیحی داره که یک زمانی میخواد. ما هم در پایان وقت خودمون هستیم. این روزا من گاهی میبینم که بعضی تو همین تلویزیون خودمون به جای وقت و زمان تایم میگن. حالا گاهی از بعضی ها میپرسیم چرا اسم فلان دستگاه رو به فارسی نمیگید، میگن ما نمیدونیم به فارسی براش معادل چی گفتن و اینو خبر نداشتیم و یا اسم فارسی نداره و اینا. ولی دیگه داره عادت میشه، یه چیزایی مثل زمان و وقت و اینا رو هم باید به فرنگی بگن و خیلی عادی داره میشه که به جای وقتی که همه ما میگیم و میفهمیم و زمان و اینا، تایم نداریم و تایم چقدر داریم و اینا اسباب شرمندگی است. به هر حال ما زمان نداریم و تا وقت دیگر همه شما رو به خدای بزرگ می سپاریم تا نوبت دیگر.